این تفاوت اساسی ما با اروپا است. یعنی وقتی مقایسه میکنیم ما اروپا بس زلزله نداریم، مثلا متفاوت میشه بس معماری و شهرسازیمون و نوع نگهداری بناهامون. این بخش بافت تاریخی در واقع داستانش ما کاملا جدا میکنیم. یعنی اونجا هم در کشور خود ما هم بنابر روانسازی، بهسازی، مقاومسازی بناهاست و به نوعی ساماندهی اون هست. این الان خود ما
چقدر جدی گرفته میشه؟ این چیزی که شما فرمودید یک باید علمی هست که
این چیز حدود 32,000 هکتار از محدوده های شهری ما، شاید کمتر از 5% شهری کشور ما به عنوان باخت تاریخی شناسایی شده و این مشمول در واقع قانون حمایت از احیای باخت تاریخی هست و متولی این در واقع وزارت محترم میراث فرهنگی و گردشگری کشور هست و به نوعی برنامه ها و بحث ها رو بسیار بیشه اون مجموعه باید پیگیر شد. ما سه گونه دیگه داریم. گونه بعدی ما بافت فرسوده ایست که از اون برمان بافت فرسوده میانی تلقی میشه. در این بافت با این که حالای قدمت 40-50 سال و بعد از 100 سال دارن متاسفانه ما با بناهای تاریخی ویژه یا ویژگی تاریخ خاصی مواجه نیستیم. اینها هم یک ابنی ناپایداری هستن که اگر زلزله بیاد خلاصه این میشه آوار رو سر مردم. و این چیز حدود 74,000 هکتاره، یعنی بیش از دو برابر اون بافت تاریخی است.
بله.
اون چه که تو کشوران بیش از بافت تاریخی صحبت میشه ناظر به این گونه است. گونه سوم بافت سکونتگاه های غیر رسمی است که اون هم چیز حدود 60,000 هکتاره. حالا بیش از بافت های بنا بافت های حاشیه‌ای که در حاشیه شهرها شکل گرفتن و این هم قدمت 30-40 ساله دارن. و یه گونه دیگه هم داریم بافت در واقع فرسوده با پیشینه روستایی است. حالا این چهار گونه حالا دو تا گونه دیگه هم داریم. من تا این در واقع این چهار تا گونه های اصلی ما هستن. اون چه که در کشور بیشتر از بافت فرسوده عنوان میشه بیشتر ناظر به اون گونه است که به عنوان بافت فرسوده میانی است که اینجا راهکارش بیشتر نوسازی است تا مقاوم سازی. یعنی این بناها از ارزش تاریخی معماری و شهرسازی مناسبی بیا قابل توجه برخوردار نیستن و ترجیح در واقع کارشناسا نوسازی این بناهاست برای اینکه جون آدم ها به خطر نیفته. ببین ما در اولویت هایی که داریم این قسم بحث حفاظت جان انسان ها مطرحی، بحث میراث فرهنگی مطرحی. خب در شرایط ازدحام قطعا اولویت با جان انسان هاست. یعنی همه ما موظف هستیم روی جان انسان ها در واقع توجه کنیم و متاسفانه من خدمت جناب عالی عرض بکنم که در حال حاضر بیش از 2,700,000 ما بنای ناپایدار در این محدوده ها داریم. حالا به تفکیکش هم میتونم به خطاب عرض بکنم که مثلا ما در بافتای فرسوده میانیمون بیش از 1,400,000 بنای ناپایدار داریم، بود 330,000 هم در بافتای تاریخی که اون مدرسه جنابالی است. خب حالا توی اینا هر کدوم نوع برخوردش در واقع متفاوته، در سکونت غیر رسمی متفاوته، در بافت فرسوده متفاوته. مثلا ما مثل جنابالی بافت فرسوده رو یک تهدید تلقی نمی کنیم، یک فرصت میدونیم. میگیم در اینه که بله ما باید شتاب بدیم در نوسازیش، ولی یک فرصت خیلی خوب برای کشور هست برای اینکه ما بتونیم از مسکن اضافی که توی مناطق تولید میشه استفاده کنیم بدون اینکه سطح شهرها رو افزایش بدیم و بدون اینکه مثلا هزینه‌های بیشتری بر دولت و مردم در واقع تحمیل بکنیم. پس یک فرصت برای ما. حالا در گونه‌های مختلفش ما این داستان رو در واقع داریم. از طرف دیگه هم ما معتقد هستیم که حتی بافت فرسوده میانیمون هم به جهتی که در درون شهرها هستن در از اون هویت لازم برخوردارن. یعنی اینجا دین نظارت اجتماعی وجود داره، اینجا صدا خدمات وجود داره، مزیت های خیلی خوبی وجود داره که قطعا مردم این مناطق رو ترجیح میده به مناطق بیرون از شهر یا حتی شهر جدید.
با این تفاصیلی که فرمودید حالا بحث هویت و اینها بحث خیلی مهمی هست. حالا
بسیار مهم این نظارت اجتماعی بسیار مهمتر از حتی خیلی موضوع دیگر هست.
گاهن یک سری سهلگیری ها، نگیم قصور، ولی یک سری سهلگیری های صورت میگیره که دوچار یک سری حسرت ها میشه نسبت به بناهایی که در سطح شهر تهران وجود داره. حالا همه شهرها همینطور هست، حالا در تهران چون مستقر هستیم میبینیم. عرض میکنم بیایم سراغ بحث مشارکت. ما توی خبرها بحث کاهش مشارکت در بازسازی و نوسازی بافت فرسوده، طبعا میشه همون بافت فرسوده که در تعاریف شما فرمودید، چه مقدمه خوبی هم فرمودید که میانی هستش احتمالاً مطمئن نظر.
بله.
توی خبرها داشتیم که این کاهش صورت گرفته، دلایل مختلفی هم برش شمرده شده، این که مثلا بانک ها مشارکت نمی کنن، این که نظارت نهادهای مدیریت شهری برش کم رنگ هست یا نیست، حتی با نمایندگان محترم مجلس این صحبت ها رو داشتیم، با مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران این صحبت ها رو داشتیم. بفهمید وزارت خونه چطور داره کاهش مشارکت رو نگاه میکنه، یا اینکه اصلا اولین سوال رو اینطور بپرسیم، وزارت خونه تایید میکنه کاهش مشارکت در نوسازی و بازسازی بافت فرسوده رو؟
ببین این هایی که در واقع مدعی در واقع کاهش هستن، اونا باید ادعای خودشون رو اثبات کنن با آمار و ارقام. اون چه که ما حالا خوشبختانه در خبرها چند پیش هم در آخرین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور محترم برگزار شد،
بله،
اونجا به نوعی ما آخرین آمار عملکردی نوسازی بافت فرسوده رو ارائه کردیم و برای اولین بار هم اونجا اعلام شد که اولین درگاه ملی تحت عنوان درگاه ملی ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران که به نوعی آخرین فعالیت ها و اقدامات رو در این سگونه بافتی که عرض کردم رصد میکنه که چه اقداماتی انجام شده تا الان، چه میزان باقی مونده و این آخرین وضعیت رو در اون سامانه اعلام میشه. و خوشبختانه با این سامانه با مشارکت شهرداری ها به صورت گرفته که خود اونها در اون آخرین پروانه های نوسازی رو در دو سال اخیر رو وارد کردن، یعنی سال 1400 و 1401 و حالا 402 هم که تا پایان اردیبهشت ماه. اون چه که من آخرین آماری که از روی سامانه در واقع در جلسه هم ارائه کردم، ما در سال 1401 نسبت 1400 ما 11% رشد داریم، یعنی رشد تعداد پروانه صادره. این دقیقا مفهومش این نیست که به دقیقا مخالف این بحثی که دوستان میگن که کاهش سرمایه گذاری در واقع داریم. بله ما موانع و مشکلاتی رو داریم، به ویژه امسال یک مشکلی در بحث بیمه تامین اجتماعی شکل گرفته که این رو مصوبه مجلس محترم در واقع به این گونه هست که همین مناطق شهری رو در واقع به یک گونه بیمه اجتماعیشون محاسبه میشه. قبلا اینطوری نبود، قبلا بر اساس فضای منطقه‌ای و درصدی به اصطلاح از هزینه در واقع پروانه در که مناطق با منطقه مختلف متفاوت محاسبه میشه. مثلا امسال قانون تکلیف کرده که بر اساس درصدی از حداقل حقوق دستمزد در واقع تعیین بشه. خب این باعث این برای بافت فرسوده در واقع یک عامل کاهنده است، به جهت اینکه این در مقایسه با سایر منطقه شهری در واقع بیمه تامین اجتماعیشون برابر هست. این ممکن به عنوان یک عامل کاهنده در واقع اثرگذاری داشته باشه که حالا هنوز هم به اصطلاح آثارش رو در آمار ما ندیدیم و در دو ماه اول سال هم چیزی قریب به 10000 واحد پروانه صادر شده.
خب این پروانه یعنی شروع،
یعنی شروع.
ما پروانه رو آیا میتونیم به عنوان این تلقی کنیم که مشارکت صورت گرفته؟
نه، ببینید وقتی که بخش خصوصی و مردم در اون وقتی که میرن دنبال پروانه بگیرن، یعنی که تصمیم به نوسازی دارن.
یعنی که دنبال وقت تلف کردن که نیست، نمیگیرن که قابش کنن.
بخش دولتی که نیست حالا شد یا نشد.
نه اصلا نمیگیرن قابش کنن که میگیرن که کاری انجام بده.
سرمایه خودشون درگیر این کارن، دنبال وقتی که رفته خونشو تخریب کرده پروانه رو گرفته که معطل نمیشه که حالا مثلا
دقیقا سوال من همینه، آیا برای بعدش هم رصد وجود داره؟
استادم گفت سابقه بخش خصوصی هم نشون داده که بیش از 97% در واقع پروانه که صادر شده به جا در اومده.
بله. و میخوام ببینم در تالیش هم آیا رصدی وجود داره؟ اینکه ما آمار صدور پروانه رو داریم، آیا بله. صدور پایان کار رو هم آمار
بله.
رو داریم؟
ببین ما همون چیزی که در سامانه در واقع طراحی کردیم و در واقع از یک ماه گذشته شروع کردیم، این سامانه دیگه میخواد آخرین وضعیت رو رصد بکنه.
بله.
یعنی دیگه دونه دونه در واقع پروانه هایی که صادر شده رو دونه دونه با مکانیزمی که در واقع داره رصد میکنه. و اگر خاطرتون باشه دو هفته پیش ما در واقع در بهره برداری از 5000 واحد تولید شده در بافت فرسوده رو با حضور آقای وزیر افتتاح کردیم.
بله.
و تهران میزبانی کار بود و سازمان نوسازی شهر تهران هم در واقع توی این کار مشارکت جدی و بالایی داشت. خود در واقع آمار در واقع تقریبا سه برابری که در خود شهر تهران در همین فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به فروردین و اردیبهشت پارسال، ما 285% در تعداد پروانه رشد داریم. این مفهومش کاهش سرمایه‌گذاریه؟ ببینید وقتی شما نزدیک به 3 برابر پروانه های فروردین و اردیبهشت امسال نسبت پارسا روش داشته
در صدور پروانه، بله، در انتها چطور؟ آیا اونم رصد شده؟ آیا ما پایان کار چرا صادر کردیم؟
از کلم ما الان به نوعی الان پروانه های سال 99 و 400 ما داریم رصد میکنیم.
این پروانه هایی که به سرانجام چند تا چون ببین به هر حال من بخش خصوصی
و ما اعلام کردیم که حالا در ان شاء الله در هفته دولت 10,000 واحد دیگه در این بافت‌های سال به بهره برداری خواهد رسید و برنامه ریزی افتتاح شده خواهد
در بافت فرسوده
و همین و همینطور در هفته دولت، بلکه حالا آقای وزیر تاکید دارن که در واقع با پیگیری ویژه‌ای که تازه شده صورت می‌گیره این عدد افزایش اندازه پیدا بکنه. و حالا ما برنامه ریزی اولیه‌مون بود برای دهه فجر هم باز چیزی بود 20,000 واحد اعلام کرده بودیم رسماً در رسانه ها که این کار در واقع انجام بده.
این بافت فرسوده فقط در تهران هست یا در کشور؟
نه در بیش از 500 شهر کشور ما بافت فرسوده مسبب در واقع داریم و در حال حاضر چیزی حدود 145 باز پس آمار سامانه عرض میکنم چیزی حدود 145,000 باید در حال ساخت هست که 125,000ش در دولت 13 بوده و ما تک تک اینها رو رصد میکنیم، یعنی از طریق اعداد کلاه شهرسازی و شهرداری ها. ما انشالله با این بسته تشویقی که حالا معروف هست در واقع بسته تشویق 19 گانه که شاید اولین مصوبه خدمت شما عرض کنم که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است که برای تمامی شهرها به ویژه با نگاه این که سرمایه گذاران و انبوه سازان ها رو در واقع حمایت بکنه به تشویق های مختلف کالبدی از یک طبقه تا دو طبقه تراکم طبقه همکف رو بتونن تغییر کاربری بدن، نمیذارم به یک تسهیلاتی در زمینه پارکینگ، تسهیلاتی در زمینه تراس و بالکن و غیره که براشون به صرفه کنه. این ما انتظار به رغم مشکلی که در بخش بیمه وجود داره ما امسال انتظار رشد اصلا رشد انتظار جهش داریم در این جریان و من در انتهای عرایزم در واقع عرض کنم که امروز هم بعد از ظهر همایش در واقع کانون سراسری انبوسازان هست در مجموعه تلاش وزارت کار و امور اجتماعی که در واقع همین نقش انبوسازان و نقش اینها رو در توسعه سرمایه گذاری در بافتای فرسوده رو بسید امروز مورد بحث قرار میدن که بیش از 400 انبوسازان کشور در اینجا حضور پیدا میکنن و اقدام ویژه‌ای که شهرداری تهران در این بخش کرد که باعث این رشد جدی شد قابل تقدیر هست.
متشکرم آقای دکتر راینی. من به عنوان نکته پایانی جنبندی عرض کنم که پس از قول شما این برداشت رو کنیم که این کاهش اصلا وجود نداره بلکه افزایش هم وجود داره. متشکرم از شما. ان شاء الله توی جلسات آینده باز وعده میگیریم، از شما قول میگیریم و شما که همراه ما باشید درباره دلایل و مشکلات و سختی هایی که بر سر راه سرمایه گذاران وجود داره.
موانع زیاده، ما با مشارکت شهرداری ها سازنده های جزء انبوه سازان ان شاء الله باز شاهد رشد خوبی خواهیم بود.
متشکرم آقای دکتر آینی، معاونت محترم وزیر راه شهرسازی. صبح بخیر، خدا نگهدار. دو میهمان ارجمند روی خط ارتباطی داریم که با بیان کردن نامشون دیگه احتیاج نیست من راجع به موضوع مقدمه‌ای رو عرض کنم. جناب آقای دکتر اکبر شوکت، ریاست محترم کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و همینطور جناب آقای احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری. آقای شوکت سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای سهرابی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و جناب شوکت و شنوندگان محترم برنامه گفتگو.
متشکرم از شما. درباره بیمه کارگران وقتی می‌خوایم اصلا درباره کارگران وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم معمولاً به ذهن این متبادر میشه که توی خیلی از حوزه‌ها نه تنها احتیاج به بازنگری وجود داره، احتیاج به این داره که شاید حتی نگاهمون رو به کار کارگر عوض بکنیم، نگاهمون رو به فعالیت کارگری عوض بکنیم. قشری که به هر حال برای قوت یومیش در حال تلاش بیوقفه هست از جان مایه میگذاره. این نکات مختلفی رو میطلبه: حقوق، مزایا و از جمله بیمه. بیمه کارگران توی سنوات گذشته، دهه های گذشته، بر اساس یک فرمولی محاسبه می شده و اجرا می شده که گاهن محل اختلاف می شده و کار رو به اختلاف در شوراها می رسونده. آقای سهرابی بفرمایید که بیمه کارگران ساختمانی اگر بنا باشه اصلاح صورت بگیره، توی کدوم حوزه بیشترین احساس نیاز میشه؟
آقای دکتر، جسارتاً چون جناب آقای شوکت بالاخره تشکل ایشون، تشکل ذاتیشون در مبنای کارگران ساختمانی،
من به جهت شخصی عرض کردم که بعد از آقای شوکت ما جنبندی قانونیشو بگیریم.
آره، ازم بزرگتون خب بالاخره تو این قشقشیه که
میخوام ببینم شما چطور میبینید این بیمه رو، شما چطور دارید نگاهش میکنید؟
نگاه کنه، خب یکی از قصه های درام این قشر بالاخره زحمتکش این جامعه ما این کارگرای ساختمانی هستش که حداقل و ابتدایی ترینشون حتی بیمه شونه، آنچه که در قانون کار پیش می شده ماده 148 خب جز قوانین عامره و از اون در اصل 29 قانون اساسی خب تکلیف دولت مردم ما رو مشخص کرده، بالاخره تک تک آحاد ملت در تمام اقشار و مشاغل و سنوب باید بیمه بشن. ولی قصه اینه که خب این منابع صندوق تامین اجتماعی منابع محدودیه، منابعی که بالاخره از بیمه شده ها داره درآمدش اخذ میشه، ولی اینکه بخوام تمام بار تمام اقشار بخوام روی این صندوق به نوعی حاکم بکنن و بار بذارن روی دوش این صندوق، خب قطعا بالاخره منابع مسائلش به هم دیگه نمیخوره و صندوق دچار بحران میشه.
و شما چطور میبینید؟
میگم قصه تامین اجتماعی یه قصه محدودیه نسبت به این قضیه، این اقشار دیگه توقعات دیگه دارن.
همین میخوام توقع کارگر رو بپرسم، توقع کارگر در برای بیمش چی هست؟ کارگر چطور داره نگاه میکنه؟
کارگر ساختمون اگه موضوع کارگر ساختمون، این اولین چیز هویت میخواد، هویتی که قانون مقننه ماکت بالاخره تدوین شده به عنوان کارگر اینا رو میشناسن، حداقل اینش که هویت داشته باشه. امروز اگه رفت تو یک مجموعه ساختمانی 10 روز کارگر کار کرد، 15 روز کار کرد و به قول فرمایش شما به اختلاف خورد، کجا باید بره؟ اگه ما وزارت کار داریم اینجا که وظیفه‌ش اینه بالا اختلاف و تنظیم روابط کار، هیئت‌های تشخیص حل اختلاف در سراسر کشور بالاخره پیش بینیشه کرده، باید دعاوی اینا رسیدگی بشه، این حق نباید از اونها محروم بشه. ولی خب متاسفانه می‌بینید چون کارگر فصلی هستن و برای 10 روز 15 روز که توی مجموعه کار کردن و حقشون رو نگرفتن، نمیتوانن برن اصلا طرح دادخواست بدن. این یک نمونه فقط از اینکه رفته کار کرده. حالا ما تو مباحث دیگه داریم، از بحث امنیت غذاییشون رو داریم، از بحث مسکنشون داریم. بالاخره نه تنها کارگرای ساختمانی، تمام کارگرا ما این دغدغه رو دارن که شرمنده خانواده هاشون هستن. خب حالا بحث تامین اجتماعی و بحث بیمه که حقشونه دیگه،
خب ولی تامین اجتماعی بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. آقای شوکت، میخوام درباره اصلاح صحبت بکنیم. خب آقای، ما از آقای سهرابی شنیدیم انتظاری که داره یک کارگر رو، الان میخوایم با شما در میون بگذاریم. به هر حال ما توی حقوق هم و دستمزد هم وقتی وارد شورای عالی کار میشیم میبینیم که این اختلافات اصلا به چشم دیگه ای میاد، یعنی گاهی موقع ها طرفین متهم به یک سری اقدامات طرفدارانه مثلا میشن، دولت به اینکه داره از کارفرماها حمایت میکنه و نه از کارگران، اما اینها به هر حال مطالبی است که عنوان میشه در رسانه ها هم زیاد بهش پرداخته شده. الان میخوام درباره قانون کار صحبت بکنیم. توی قانون کار فعلی که داره اجرا میشه به عنوان قانون جاری، چه ایراداتی شما الان میبینید که احتیاج هست اصلاح بشه به نفع کارگر میتونه باشه؟
ببینید، اصلا تشکر میکنم از جناب آقای سهرابی عزیز بابت توضیحاتشون. من یه توضیح مختصر در مورد همین بحث بیمه کارگر ساختمانی که فرمودید مختصر خدمتتون بگم. به کارگر ساختمانی خب مشخصه دیگه، حالا شغلش چی هست، هرچی بنا روی این کره زمین داریم ببینیم همه محصل دسترنج کارگرهای ساختمانی است که دارن کار میکنن دیگه. تو کشور ما نزدیک به 1,000,000 و حدوداً 300,000 تا 400,000 کارگر ساختمانی ایرانی وجود داره، به جز اتباعی بیگانی که تو این بحث دارم کار میکنن تو کشور ما. خب سالیان سال، دهه ها بود، دقیقاً از سال 1312-13 که صندوق تامین اجتماعی برای اولین بار تو کشور ما شکل گرفت، اتفاقا مؤسسش هم همین کارگرهای ساختمانی بودن که توی ابنیه و راهن و غیر وزالک کار میکردن، ولی خودشون به مدت تقریباً 80 سال بعد از اون از داشتن یه تامین اجتماعی حداقلی محروم بودند تا زمان تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی. روال کارم ببینید یه مقداری سر و صدا هم پیش اومد، متاسفانه فضاسازی هایی که به ساز بفروش ها را انداختن به خاطر این بود که 70-80 سال بود حق کارگران ساختمانی ادا نشده بود. حالا مجلس تصمیم گرفته، حالا لایحه‌ای که در ابتدای دکتر مصری زمانی که وزیر رفاه بودن ارائه کردن و بعد مجلس تصمیم گرفت که این حق رو ادا کنه، به نوعی کارگران ساختمانی رو از این ظلمی که 70-80 سال کارفرما متاسفانه در حقش ادا داشت انجام میداد رها کنه و یه تأمین اجتماعی حداقلی که حق واقعی کارگر ساختمانی بود رو بهشون بده. روال کارم این بود که 70% رو باید کارگر میداد، پرداخت میکرد به تامین اجتماعی و 20% سهم کارفرما رو از محل پروانه های ساختمانی اخذ کنند. متاسفانه در طول 17 سال من الان تو راهروهای مجلس میرم و میام، از سال 85 تا الان شاید چند بار 5-6 بار که به صورت علنی تو مجلس طرح آوردن.
همین ایراد کجاست آقای شوکر؟ آیا ایراد توی قانونمونه یا ایراد توی سلیقه اجراست؟
ایراد اینه که کارفرما نمیخواد حق کارگر رو بده. به همین راحت.
خب کارفرما
بار مالی.
نه الان شما آخه نکته که فرمودید ربطی به کارفرما نداشت. نکته که فرمودید صندوق‌های تامین اجتماعی هستن.
نه 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 20% سهم کارفرماست دیگه. اینو باید کارفرما پرداخت کنه.
از کجا؟ از پروانه ها. پروانه ها رو به کی پرداخت میکنه؟
چرا باید از پروانه ها بده؟ چون کارگرای ساختمانی سیار کار میکنن و کارفرماهای متعدد دارن، تصمیم گرفتن که به صورت گلوبال از کل کارفرمایان کشور این مبلغ موقعی که کارفرما میره پروانه ساختمانی دریافت کنه، این مبلغ ازش گرفته بشه.
گرفته بشه به کجا واریز بشه؟
واریز بشه به صندوق تامین اجتماعی. اگر پوشش این 1,300,000-1,200,000 نفر در داده شد، کارگرم 7% سهمیه مشو پرداخت کنه و بیمه بشه.
خیلی خوب، پس برای جلو بریم.
من این جمله نهایی بگم، برای این پرداخته در طول 16-17 سال گذشته کارفرما انواع و اقسام بازی ها رو به سر کارگر
پس یعنی میفرمایید اون سهم برای صدور پروانه پرداخت نشده، نه اینکه پرداخت شده باشه تامین اجتماعی نداده باشه.
خب با قدرتی که دارن بساز بفروشات و مجلس بارها مانع این پرداخت،
یعنی میفرمایید پروانه صادر میشه بدون اینکه اون سهم پرداخت بشه؟
متاسفانه بله.
یعنی شدنی واقعا؟
خیلی کم. ببینید باید برای 1,200,000 نفر امسال 18,000 میلیارد تومان پوشش بده، ولی کل مبلغ دریافتی تامین اجتماعی با توجه قانونی که فعلا موجود هست به اندازه 4-5,000 میلیارد، یعنی به اندازه 300-400,000.
باز دوباره برگردیم سر همون سوال.
البته دیروز تو کمیسیون اجتماعی الحمدلله اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی بعد از حدود 3 سال تو کمیسیون اجتماعی مصوب شد و قراره چون تحت دو فوریتی هست انشالله تو هفته جاری به صحنه علنی بیاد که اگه تصویب بشه دیگه این 1,200,000 خانواده بعد از سالها انشالله به حقشون میرسن.
دوباره برگردیم سر اون سهم کارفرمایی در صدور پروانه. ما توی قانون داریم که باید برای صدور پروانه یک سهم کارگری پرداخت بشه، سهم تامین اجتماعی کارگری پرداخت بشه، این قانون اومده و باید برای صدور پروانه صادر بشه و کارفرما پرداخت نمیکنه ولی پروانه صادر میشه، این رو تایید میکنید؟
بله.
پس یعنی ما باید بریم سراغ مرجع صادر کننده پروانه که بدون دریافت کردن اون مبلغ داره پروانه رو صادر میکنه، برخلاف قانون عمل میکنه. اون مرجع کیه؟
سوال از آقای سهرابیه یا بنده؟
فرق نمیکنه، هر کس میدونه.
ببینید کارفرما این مبلغ رو موقعی که میره شهرداری، شهرداری باید معرفی بکنه به تامین اجتماعی.
بله.
تو قانونی که الان جاری هست نوشته بودم 15% رقم پروانه ساختمانی به کارگر به تامین اجتماعی پرداخت بشه. برای مثال من شرکت میرم یه پروانه میگیرم، رقم پروانه ساختمانیم 1,000,000 تومان بود. شهرداری به جای اینکه این 1,000,000 رو معرفی بکنن به تامین اجتماعی، میومدن انواع و اقسام مصوبات شورای شهر، یه روز میومدن میگفتن آقا مرتفع سازی دیگه جزء عوارض ساختمانی نیست، فرداش میومدن میگفتن بالکن جزء عوارض نیست، یه روز دیگه میومدن میگفتن آقا حد پارکینگ جزء عوارض نیست. این رقم 1,000,000,000 که من باید میرفتم تامین اجتماعی و 15% 150,000,000 میریختم به حساب تامین اجتماعی رو یه دفعه معرفی میکردن 200,000,000 تومان. این باعث شد که کسری منابع تو سازمان تامین اجتماعی به وجود بیاد و تامین اجتماعی شروع کرد به حذف کردن کارگرایی که بیمه شده بودن و تعداد کارگرای ما از 950,000 نفر بیمه شده ظرف 3 سال گذشته الان رسیده به حدود 600,000 نفر.
تخلفی که داره صورت میگیره هم از طرف شهرداری صورت میگیره. شهرداری ها
شهرداری ما... ها
چون داره از این برنامه در حال پخش شدن هست، دوستان در شهرداری تهران، معاونت عمرانی، فرق نمی کنه، هر کدوم از معاونت ها صدای ما رو میشنون، اگر درباره این موضوع براشون حق ایجاد میشه، توضیحی دارن، اصلاحیه‌ای دارن، حتما تشریف بیارن روی خط. آقای شوکت هم تشریف میارن، راجع به این موضوع مفصل باشون صحبت میکنیم. آقای شوکت متشکرم. آقای سهراب اگر جنبندی داری صحبت پایانی دارید بفرمایید.
من فرمایش آقای شوکت رو تایید میکنم. ولی یه نکته باید اشاره بکنیم که ما موقعی که داریم اصل 29 رو داریم اعلام میکنیم، میگه از درآمدهای عمومی، یعنی صرف این که ما دستمون همش توقعمون از کارفرما باشه نیست. بالاخره دولت مردای ما یک وظایف ذاتی دارن، از محل درآمدهایی که داره به دست میاد باید بالاخره تخصیص بدن به اخشار کل جامعه. این که صرفا ما بیام، حالا درسته تو بحث کارفرمایی سود حاشیه سود خیلی خوبی داره تو بحث ساخت و ساز، اینا من اصلا بحثتون قضیه ندارم، ولی اگه بحث حق باشه باید اینجا دولت خودشو عقب نکشه، باید مشارکت بکنه تو این حوزه. و نکته دیگه که هستش بحث این 3 ساله، چرا ماراتون یک اصلاحیه که میخواد صادر بشه 3 سال طول بکشه؟ توی مدت 3 سال خیلی خانواده هایی بودن که فاقد بیمه بوده، و همونجور که مستحضرم هستین، استاد منم آقای شوکت اونجا حتما تایید خواهند کرد، بالاترین نرخ حوادث ناشی از کار ما تخصیص داده میشه به همین کارگرای ساختمانی. پس موقعی که فرد بیمه نیستش و دچار حادثه میشه و منجر به فوت میشه، دیگه خانواده آنها چون فاقد بیمه هستن محروم میشن از اون. و ببینید توی مدت 3 سال چه اتفاقاتی افتاده، چه خانواده هایی بالاخره مشکی پوش شدن. من صحبتم اینه که بالاخره مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده های محترم مجلسی که بالاخره تو حوزه انتخابی خودشون هستن، اگه نسبت به بحث قوانین ضعفی دارن حتما مشورت بگیرن. چرا 3 سال طول بکشه یک اصلاح قانون؟ و این به نظر من درده. باید بالاخره توقع ما اینه که از نمایندگان ما که حالا کرسی پارلمانی کشور به نوعی نشستن و دارن تصمیم گیری میکنن برای آحاد ملت، حداقل این ماراتون ها طول نکشه، در بزنگاه ها و در تصریح بالاخره این تصمیمات گرفته بشه که مردم محروم نشن.
سپاسگزارم، متشکرم آقای سهرابی. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون.
سلام می‌کنم، خدافظ شما.
جناب شوکت متشکرم از حضورتون.
من از یه تشکر از کمیسیون اجتماعی بکنم، دیروز الحمدلله بالاخره علارغم فشارهای زیادی که حاکم بود این رو مصوب کردم، و امیدواریم نمایندگان مجلس کمک کنن هفته آینده این تصویب بشه و کل بار مالی بیمه کارگران ساختمانی حدود 0.3% قیمت ملکه.
متشکرم.
0.3% ارادت داریم و شما هم زحمت کشید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خودم خانه خرابم کردی، به همم ریخته ای های مگر زلزله ای، به چه تشبیه کنم سلسله موی تو را، به چه توصیف کنم حالت ابروی تو را، باید از چهره زیبای تو طرحی بکشم تا ببینند همه قدرت جادوی تو را، مو پریشانی کنی دل میبری وای خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، این از یهی دل رو بایی ترسم از این است، بگذری از عشق پاکم سرسری وای وای، مو پریشان می کنی دل می بری وای وای، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، این از یهی دل رو بایی ترسم از این است، بگذری از عشق پاکم سرسری وای وای. جوهر شعری و آرایه اعجازی تو، غزل ناب منی دل بر تنازی تو، به تو وابسته شدن عاقبتش معلومه، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای این ازگیری دل رو بایی ترسم از این است بکتری از عشق پاکم سرسری وای وای مو پریشان می کنی دل می بری وای وای خنده هایت کشت ما را محشری وای وای این ازگیری دل رو بایی ترسم از این